فرمودید. اینها آیا میشه گفتش که آقای دکتر مقتدایی ما شاهد یک پوست‌اندازی جدید در منطقه به ویژه در حوزه عربی هستیم، در خصوص همسایگان که میخوان به حال مناسبات تازه ای رو با جمهوری اسلامی ایران در سطح همکاری‌های مشترک برای امنیت مشترک در منطقه دنبال کنن؟
ببین آقای عسکری، ما 15 کشور همسایه داریم.
بله.
از این جهت شاید فقط 2 یا 3 تا کشور در دنیا باشن که این در واقع مختصر رو داشته باشن که این تعداد زیاد همسایه داشته باشن.
بله.
ما هم در منطقه شمال و هم در منطقه جنوب به دریا ارتباط داریم، حالا دریای بسته در شمال ایران و دریای عمان و خلیج فارس هم در جنوب. از این جهت اصلا وضعیت بسیار ممتازی داریم. حالا علاوه بر این که ما در 4 گوشه کشورمون یا در چند گوشه کشورمون همسایه های زیادی داریم که هر کدوم از اونها مختصات خودشون رو دارن و ما میتونیم در یک داد و ستد و یا در یک همکاری با این همسایگان کاری بکنیم که کل منطقه منتفع بشه.
بله.
از اون طرف هم جمهوری اسلامی ایران کاملا این موضوع رو به شکل برجسته نشون داده که به همان میزان که با حضور بیگانگان در منطقه مخالفه، با همکاری همسایگان با هم دیگه موافقه و پیش قدمه در این جهت هست.
درسته.
برخی از کشورهای همسایه ما در طول سالیان گذشته تجربیاتی داشتند که تجربیات اونها نشون میده که ایران کشور مهم منطقه است و نباید این کشور رو در مناسبات خودشون نادیده بگیرن و اینکه به بقیه کشورها یا به بیگانگان بیرون این مرزها مثل آمریکایی ها و یا حتی اروپایی ها متکی بشن، به این باور رسیدن همسایگان ما که در بزنگاه های حساس این ایران هست که به اونها کمک میکنه و اون کسی که پشت اونها رو خالی میکنه و اونها رو تنها میگذاره و یا حتی به اونها ضربه میزنه و اونها رو گاو شیرده خودش میدونه، این آمریکایی‌ها هستن.
بله.
و اونها رحم و مروتی در سیاست ندارن و سیاستشون عین در واقع بهره برداری هاییست که مثل لیمو عمل میکنن، تا اونجایی که از فشار میدن بعدم میندازنش اون بر. اینو همسایگان ما به خوبی متوجه شدن. الان بنیه دفاعی ایران خیلی برای دیگران برجسته است و واقعا هم همینجوره. یعنی ما الان شما ببینید آمریکایی‌ها یه خطایی بکنن، بلافاصله ایران اونها رو تنبیه میکنه و این رو بالاخره در جلوی چشم همسایگان ما هست و دلشون میخواد که الان وارد مذاکره بشن با ایران. مخصوصا دولت 13 این بستر رو مهیا کرده. ما فقط ابعاد دفاعی هم نیست، تو بخشای اقتصادی، همکاری های نفتی، همکاری های مربوط به راه، مسائل مربوط به گردشگری، خیلی از موضوعات دیگر در دستور کارمون هست که اینها رو هم داریم دنبال میکنیم. هفته گذشته ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه‌مون رو در محل وزارت امور خارجه تشکیل دادیم.
بله.
با حضور وزیر امور خارجه و همه مدیران و معاونین ایشون هم حضور داشتن. یکی از نکاتی که منم اونجا به جهت حالا مسئولیتی که در مجلس دارم مطرح کردم همین بحث دیپلماسی اقتصادی بود و این دیپلماسی اقتصادی اگر رونق بگیره، شدت بگیره، روال منطقی خودش رو پیدا بکنه، بسیاری از آثار تحریمی و فشارهای مالی، پولی، بانکی، تجاری که الان غربی‌ها مخصوصاً و آمریکایی‌ها به ویژه بر ایران وارد میکنن، اینها رو میتونیم با همکاری‌های درون منطقه انجام بدیم. البته این منطقه رو شما یه مقدار اگر وسعتش بدید بگیم آسیا.
بله.
این در واقع خیلی بهتره به جهت اینکه کشورهای مهمی مثل هند، مثل چین و روسیه هم حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم با ما همسایه هستن دیگه.
درسته.
یعنی با اختلاف یک کشور بالاخره اینا جزء همسایگان ما هستن.
بله.
راه‌ها و ارتباطاتی که وجود داره هم از دریا هم از خشکی و هم به صورت هوایی ما میتونیم همکاری‌های این تیپی داشته باشیم. البته ما اگر قراردادهای مهمی رو میتونیستیم ببندیم، چون که الان ورود پیدا کردیم.
بله.
مثل همین پیمان شانگهای یا قرارداد 25 ساله‌ای که با چینی‌ها داریم.
بله.
تعریف میکنیم، یا قراردادی که از قبل ما با روس‌ها داشتیم و الان باز داریم اون رو زمینه های در واقع تداومش رو و تقویتش رو دنبال میکنیم، یا حتی با ترکیه، با عراق، افغانستان و کشورهایی که در واقع پیرامون ما هستن. اینها رو هم جز تأکیدات ما در اون جلسه هفته گذشته در محل وزارت خارجه هم بود. الان هم الان این خبر رو به شما بدم بد نیست، چون این رو الان رسانه ایش میکنم. من نامه ای رو خطاب به آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نوشتم. ایشون خیلی خوب به نظر من این موقعیت دیپلماسی اقتصادی رو متوجه شدن و دارن روش کار میکنن. پیشنهاد من این بود با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته دیپلماسی اقتصادی رو تأسیس کرده، خوبه که ما یک کمیته مشترک رو با وزارت امور خارجه داشته باشیم تا سریعتر کارها رو دنبال بکنیم، که ایشون هم به معاون اقتصادیشون دستور اقدام دادن و الان شکلگیری کمیته مشترک بین کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس و وزارت امور خارجه در واقع مقدماتی گرفته و در آینده بسیار نزدیک اون هم شکل میگیره.
بله آقای دکتر، از این فرصت هم استفاده بکنید نگاهی هم بندازیم به روابط اقتصادی ایران و عمان، که حالا من با دوستانی که دارن توی عمان کار میکنم صحبت میکردم، اونها هم اشاره میکردن به هر حال عمانی ها خیلی تلاش میکنن که به هر حال یه رشدی رو در حوزه اقتصادی تجربه بکنن. به هر حال از نگاه مقامات عمان شاید این کشور از حالا رشد اقتصادی و تجاری که مثلا مثل قطر و امارات داشتن تا حدودی عقب افتادن، ولی این فرصت میتونه برای جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور عمان فرصت بسیار حائز اهمیتی باشه. بفرمایید که در حال حاضر به حال مناسبات اقتصادی ایران و عمان چگونه است و چه تمهیداتی شده که بشود شرکت‌های ایرانی در بخش خصوصی بتونن در فضای توسعه اقتصادی عمان نقش بیشتری داشته باشن؟
حالا نکته مهمی رو شما اشاره کردید. بالاخره عمان از نظر وسعت جغرافیایی خیلی کشور وسیعی نیست، اما از نظر موقعیت ژئو استراتژیکی خودش واقعا کشور مهمیه و میتونه در مناسبات بین ایران و کشورهای همسایه جایگاه قابل توجهی داشته باشه. همین یه دو سه ماه قبل سفیر عمان اومد مجلس شورای اسلامی، با من هم دیداری داشت. اونجا هم تاکید ما هم تاکید اونها این بود که این حجم مراودات، برنامه ریزی ها و رخدات هایی که میتونن دو کشور از همدیگر کمک بگیرن تقویت بشه.
بله.
و حالا یک گروه دوستی پارلمانی هم در روزها و هفته های آینده داریم برنامه ریزی میکنیم که با همتایان خودشون در عمان دیدار بکنن. الان این حجم مراودات در حال شدت گرفتنه و درست. به نظرم میرسه که مناسبات ایران و عمان ظرفیت گسترش خیلی بیشتر از اینی که هست رو داره و من امیدوارم به این که این کشور در واقع مؤثر در منطقه بتونه در همکاری با ایران حد بالاتری از ظرفیت‌ها رو برای خودش ایجاد بکنه و ما هم بتونیم به عنوان یک کشوری که دلمون میخواد با همسایگانمون روابطمون افزایش پیدا بکنه، ظرفیت های اون کشور رو در اختیار خودمون داشته باشیم. این در واقع منفعت دو جانبه دو کشور و حتی
بله.
به بقیه کشورها هم کمک میکنه. من بر این نکته هم تاکید بکنم که روابط ایران و عمان و روابط ایران با تک تک همسایگان به عنوان روابط دو جانبه در مسیر صلح و دوستی و این روابط ما به ضرر هیچ کشوری نخواهد بود.
یعنی
ما اصلمون این هست که هر رابطه‌ای با هر کشوری داریم برای تقویت و پیوند بیشتر باشه و هیچ آسیبی به کشورهای دیگر نزنه، بلکه روابط ما روابط دوستی و همکاری‌های در جهت منفعت همه منطقه هست.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر مقتدایی عزیز به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم، از همه شنوندگان ارجمند و عزیز و دوست داشتنی برنامه و این خبر هم سپاسگزاری میکنم.
سلامت
سلامتی
درود بر شما
و آرامش و خوشبختی رو آرزومند.
ممنونم آقای دکتر مقتدایی، با جناب عالی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
سب شما.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سفر معاون عملیات نیروهای مسلح عمان به تهران و دیدارش با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، ما دکتر مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان در این بخش با ما همراه بود. خب سریع هم بزنیم به سامانه فرمکی 3035. شنونده گفتن که لطفاً در مورد سختی کار و عدم پرداخت حق نوبتکاری و عدم سرویس عیاب ذهاب و به هر حال اون بخشایی که برمیگرده در قانون کار صحبت بکنید. شنونده ای که از استان مرکزی این پیام رو برای ما ارسال کردن. شنونده ای هم گفتن که تو خبرها اومده در مورد لایحه بودجه سال آینده که قرار هست 2 سال به سن بازنشستگی اضافه بشه، گفتن که این ظلم بزرگی در حق جامعه کارگری. حالا ما توی دقایق آتی گفتگوی با نایب رئیس فراکسیون کارگری خواهیم داشت و در این خصوص هم حتما صحبت خواهیم کرد. چهل و دو دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب احسان شنونده، در این بخش در خصوص پیگیری های کشورمون درباره پرداخت مطالبات ایران از عراق میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران عراق در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر. آقای دکتر آل اسحاق درود بر شما، شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر، خیلی متشکرم.
آی دکتر من خواهش می‌کنم که این بلندتر صحبت کنید، صدای شما رو خیلی مناسب نمیشه.
من فقط یه خواهش می‌کنم، من الان اینترنت کردم منو بذارید سخنرانی کنم. عادت کردم گفتم بیام بیرون که شما اگر سری منو خلاصی اینجا متوجه
نمی‌شید. چطور از روی اسپیکر یا بلندگو دارید صحبت می‌کنید؟
الو
آی دکتر شما از روی اسپیکر یا بلندگو دارید صحبت می‌کنید؟
الان خوب شد؟
الان بهتر شد، اگه مقدارم بهتر از این بشه که خیلی ممنون میشم.
الو
بفرمید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. می‌خواستیم بپرسیم که آقای دکتر الان آخرین پیگیری‌هایی که برای پرداخت مطالبات ایران از عراق صورت گرفته چه هست؟
بله، عرض شد که ببینید ما در رابطه با عراق دو جور عرض شد که تعامل داریم. یکی تعاملات بخش خصوصیمون هست، یکی بخش دولتی، یعنی گاز و برق و اینا که دادیم مفنا و شرکت های وابسته به وزارت نیرو. بخش خصوصی به الحمدلله مشکلی در رابطه با دریافت خودش نداره، فرد خوردی گرون داره انجام میشه چون از طریق صرافی اینا انجام میشه. بله. به از نظر طلب و مطالبات چیزی الان بخش خصوصی ما نداره، جز بعضی از اصلاحات که خدمات فنی مهندس این که به دلیل کارهای فنی مهندسیشون با هم در تعامل هستن که تعدیل ها و اینا رو داشته باشن، ولی بخش خصوصی مشکل نداره. بخش برق و گاز و انرژی اینامون خب تعامل دارن میکنن با هم دیگه، یعنی اینکه میرن با یه تأخیری میگیرن یا مذاکره میکنن، در حال تعامل هستن، کلن روی روال هست، ولی یه تنخواه مانندی مونده و خب این کم و زیاد میشه، گاهی پرداخت میشه گاهی منتظر میشن. بین 5 میلیارد تا 7 میلیارد دلار ما با عراق در حال تعامل هستیم، پول ما پیش اونا یا در عکسش، یعنی کالای ما تأخیر داره. مذاکراتی انجام شده، بانک مرکزی ما با بانک مرکزی مذاکراتی انجام دادن، قسمتی از اینها وصول شده، یعنی در حال وصول هست، حالا یا به صورت نقد یا به صورت اصلاحی کالایی که ما نیاز داریم از جای دیگه توسط اونها اصلاح پرداخت میشه و الان در هر صورت در حال اجرا هستیم. با شرایط جدیدی هم که پیش اومده به خود سرعت کار داره بیشتر میشه و عراقی تحقیل کردن در اولین فرصت هر شرایط که کل خزینه های ما رو بفرد.
درسته آی دکتر، الان اگر بخوایم راجع به فرصت های صادراتی در عراق صحبت بکنیم با توجه به نیازهایی که به حال
این کشور، وضعیت بازار عراق، ما یه بازار بسیار مناسبی هست، ما گاهن تا 13 میلیارد دلار اونجا صادرات داشتیم، امسال 8 ماهه چیزی حدود 6.4 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال گذشته 8 ماهه 17% رشد داشته.
بیشتر چه اقلامی بوده آقای دکتر؟
بله؟
بیشتر چه اقلامی بوده؟
همه کالاها تقریبا هست، مسائل ساختمانی هست، مواد غذایی هست، مواد شیمیایی هست، فولاد و ارشبت که آهنالات تقریبا به خدمات فنی مهندسی، ارشبت که تقریبا هر کالایی که ما تولید میکنیم اونجا بازار داره.
بله.
مطابق باید بدونیم که بازار رقابتی است و باید بلند مدت فکر کنیم.
الزاماتش چیه آقای دکتر؟ ما الان خیلی جاها همین نکته حضرت عالی، خیلی جاها میشنویم که به هر حال صادر کنندگان ما حالا چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی باید بدونن که بازار رقابتی است و الزامات این بازار رو
الان دیگه دعوتن کردم به سخنرانی، خداحافظی کنم ازتون.
ایرادی نداره. خیلی متشکرم، شما میتونیم باسم در فرصت‌های خدمتتون باشیم. آقای دکتر آل اساق با شما خداحافظی می‌کنیم. از آن شنونده گفتگوی من رو با آقای دکتر آل اساق شنیدید، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق، در خصوص آخرین پیگیری‌ها از پرداخت مطالبات ایران از عراق. آقای آل اساق توضیح دادن که به حال بخش خصوصی الان مشکلی نداره، تقریبا مطالباتش صفره، ولی در بخش دولتی بین 5 تا 7 میلیارد دلار مطالبات ما از دولت عراق هست. خب سریم بزنیم به سامانه پرمکی 3035. محمد از مشهد گفته که کمی هم از حقوق بسیار پایین کارمندان پست بگین، میگیم که حقوقها رو زیاد کنید، میگن که ما خودگردانیم، میگیم خدمات پست رو گرون کنیم، میگن دولت اجازه نمیده، لطفا پیگیری کنید. حالا انشالله امیدواریم که در بودجه 1401 این افزایش حقوق شامل همه فعالان در بخش‌های مختلف کشور بشه. شنونده دیگری گفتن که در مورد سهام عدالت، گفتن این سهام عدالت چطور توی خانواده یکی داره بعد خانواده دیگه ندارن، بفهمید که جامانده های از سهام عدالت باید چه کار بکنن. علی بیغم از مشهد مقدس که ما چند وقت پیش گفتگوی داشتیم با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر شنونده بود باشه آقای بیغم، اشاره کردن که به حال نامه ای رو ایشون به هم وزیر اقتصاد هم آقای رئیس جمهور دادن، قرار شده که مجددا یه فرصتی رو برای جاماندگان سهام عدالت دولت 13 قائل بشه، ولی هنوز اون اتفاق اجراییش رخ نداد. ساعت 19:50 است. آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به به حال وضعیت کارگران در بودجه سال آینده که این لایحه بودجه روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. آقای رحمت الله نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب نوروزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، کارگران عزیز، زحمتکش در عرصه تولید و خدمت.
خیلی متشکرم. آقای نوروزی خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر در ادامه صحبت بفرمایید تا با کیفیت مطلوب‌تری فرمایشات شما رو بشنویم. یه توضیح می‌فرمایید آقای نوروزی که الان با لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده به مجلس موضوع معیشت و آنچه که به حوزه سفره مردم برمیگرده به ویژه جامعه کارگری چگونه دیده شده؟
من چرز کنم که من هفته گذشته هم دیداری رو ستاوستان شمالی با جناب آقای رئیس جمهور داشتیم. چند روز قبل هم توستان خدمت رو عرض کردم. کارگران واقعا در تولید و در اقتصاد ما بسیار نقش آفرین هست.
بله.
و باید واقعا دیده بشن. قدرت خرید کارگران عزیز رو باید افزایش بدیم. و بعضی که آقای رئیس جمهور با ما داشتن این بود که ما میخواییم حضب عرض تجاری رو انجام بدیم. از اون طرف بون کالا بدیم برای افزایش قدرت خرید قشر زحمتکش کارگران عزیز.
بله.
ما سال گذشته در جهت حمایت از عزیزان کمیته تصدیقی همکاری خوبی رو با سازمان تامین اجتماعی داشت. امسال هم همین نگاه رو عزیزان گفتن ما دیدیم. خب صندوق بازرسی کشوری تازه 20000 میلیارد دیده شده. تامین اجتماعی همینطور، ما باید کمک کنیم، هم سازمان تامین اجتماعی و هم صندوق بازرسی کشوری رو. هم مهمترین چیز بعد تامین امرار معاش و معیشت کارگران عزیزه که توی این دو سال اخیر علی رغم همه فشارها که
آی نوروزی
فرمانهای انقلابشون نظامشون خدمتشون رو وایستادن و داره دفاع میکنن، به کار خدمتشون داره هم از نظام دفاع میکنن، هم با حضورشون در واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی داره کار میکنن. باید کمک کنیم این روی کرده دولت و مجلس باید واقعا دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی رو رفع کنن.
بله آقای نوروزی، بحثی که حالا خیلی مورد توجه قرار گرفت افزایش سن بازنشستگی به مدت 2 سال هست، یعنی از 30 سال به 32 سال افزایش پیدا کرده در لایحه بودجه پیشنهادی دولت بر سال آینده، که شنونده‌های زیادی به ما پیامک دادن گفتن که به هر حال این افزایش 2 سال برای سن بازنشستگی یه ظلمی در حق کارگران محسوب میشه. یه توضیح میفرمایید که چه به چه دلایلی این اتفاق
افتاده؟ دولت حالا باید ببینیم آیا در تلویق اعضای محترم کمیسیون تلویق که انتخاب میشن نمایندگان سن علنی آیا موافقت میکنن اگه این پیشنهاد دولت در بودجه است؟
من متوجه هستم پیشنهاد دولت است و شنوندگان عزیز هم همینطور،
ولی با توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور و سختی‌های کاری که کارگران عزیز خصوصا دارن، من به شخص خودم بعید می‌بینم که مورد موافقت قرار بگیره.
درست. حالا بخش مشاغل سخت و زیان‌آور که خودش دستورالعمل جداگانه‌ای داره در بخش
کارم علاوه بر اونها، هر کارم علاوه بر مشاغل سخت و زیان‌آور که روابط کار، بازرسی کار، اونا تایید می‌کنن، اونا بماند.
درسته.
ما طبقه بندی مشاغل داریم، اون بماند. علاوه بر اون، غیر از اونم خب بالاخره کارگران داره زحمت می‌کشن.
بله.
من بعید می‌بینم که نمایندگان این مجلس روزه، من هم دوره نهم بودم این دوره، فراکسیون کارگری الحمدلله با حضور فعال اعضای نمایندگان داره شکل میگیره، خیلی پرشور شکل بودن در جلسات ما، من بعید میرم موافقت کنن.
درسته. شما در فراکسیون کارگری آقای نوروزی آیا برنامه‌ای دارید که بتونید به حال هم در فراکسیون با اعضای فراکسیون و در تعامل با سایر نمایندگان بالاخره چالش‌های در واقع موافق موافقت یا در واقع تصویب افزایش در واقع سن بازنشستگی رو به رایزنی بذارید و تلاش بکنید که از به هر حال آنچه که به نفع کارگران هست حمایت بکنید در مجلس.
هم دکتر این روز آقای رئیس جمهور آورد، ما هم فراکسیون میشیم، نشستیم جلسه داریم،
بله،
هم با اعضای محترم کمیسیون اجتماعی صحبت میکنیم. من خودم به شخص اصلا موافق نیستم.
درسته،
من خودم موافق نیستم. این رو انشالله حتما بحث خواهیم کرد.
حالا از نکاتی که آقای نوروزی در فضای رسانه‌ای کشور هم به حال به عنوان نکات و امهات بودجه سال آینده منتشر شد و جناب علی هم قطعا در جریان هستید، آیا نکته‌ای هستش که حالا برای شما قابل تأمل بوده در لایحه بودجه پیشنهادی دولت؟
این یکی بحث مهم‌ترین بحث‌ها شما عرض کردیم. ببین تورم بالای 40%، ما حقوق الان 10% در نظر گرفتیم. بالاخره این مسائل مختلفی مترتب بر موضوع باید بریم بیاد دولت تو جلسه تلفیق دفاع کنه. آن پارسال اول بودجه رو برگرد، من جود خودم جود تلفیق بودم، امسال باید بیاد اونجا بحث کنیم. ولی الان بخواد فلبدای تو ما نظر دولت هم نشدیم بخواییم قضاوت کنیم، بیریم ما چیکار کنه، چه ساز کاری رو تعریف کرده. دیروز هم آقای رئیس جمهور به صورت خلاصه مباحث رو اشاره فرمودن. انشاءالله باید بشینیم حرفا رو گوش کنیم، نماینده رئیس برنامه بودجه من دارم که معاونینش میان تو تلفیق، اونجا باید اول خود تلفیق شکل بگیره، ببینیم دفاعیاشون چیه. ما دفاعیاشون رو هنوز نشنیدیم.
بله، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست آقای نوروزی در خدمتتون هستیم.
بله ممنونم، لطف فرمودید.
سلامت باشید، شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم،
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به وضعیت کارگران در بودجه سال آینده. آقای نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، به ثانیه پایینی برنامه رسیدیم. یه شنونده با 0913 4 شماره آخر 3527 گفتن که پیام ها رو گزینشی انتخاب نکنید، قرار شد صدای مردم باشید، چند بار پیام فرستادم نخوندید. درست، پیام اعتراضیه. من نگاه کردم دیدم تو پیام های پایینی من اتفاقا پیام شما رو خوندم خانم یا آقای محترمی که این پیام رو ارسال کردید. فرمودید توی پیامتون که چرا به حال پرداخت مطالبات پرستاران باعث ایجاد تورم نمیشه و راجع به معلمان اگر مطالباتشون پرداخت بشه باعث ایجاد تورم خواهد شد. من این پیام رو خوندم ولی مجدداً چون به هر حال احتمالاً شما نشنیده باشید، مجدداً در پایان برنامه این پیام رو قرائت کردم. ما گزینشی پیام ها رو نمیخونیم، سعی میکنیم به هر حال آنچه که دوستان میفرستند رو برای از تریبون رسانه رادیو گفتگو برای شنوندگان خوبمون قرائت بکنیم. خیلی متشکریم از همراهیتون شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید، به خصوص اونایی که محبت کردند و از طریق سامانه فرمکی 3010-35 در برنامه امشب ما مشارکت داشتن. شب خوب و آرام براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.